با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:40 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. چین میگوید که آماده است تا به آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان کمک کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش درباره زلزله اخیر در شمال افغانستان گفته که چین آماده است تا برای رفع نیازها به افغانستان کمک کند. بر اساس گفته‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در نتیجه زلزله در شمال افغانستان دست کم 20 نفر جان باخته و 945 نفر دیگر زخمی شدند. این زلزله که بزرگی آن 6.3 درجه در مقیاس ریشتر ثبت شده، ولایت‌های شمالی افغانستان به ویژه بلخ، سمنگان را لرزانده و حتی تکان‌های آن در کابل و برخی ولایات دیگر هم احساس شده. گزارش تازه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که شمار پرونده‌های پناهجویان که در کشورهای غربی در سال 2024 به بیش از 3 میلیون مورد و رکورد تازه را ثبت کرده. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، شهروندان افغانستان، سوریه، ونزوئلا، کولومبیا و هند بیشترین درخواست پناهندگی را ارائه کردند. تعداد درخواست‌ها در مقایسه با سال 2023 بیش از 13% افزایش یافته. نیمه از پناهجویان ایالات متحده به ایالات متحده پناه بردند. تقریبا تمام کشورهای اروپایی، بریتانیا، کانادا، آمریکا و ژاپن از اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند. گروه تازه از افغانهای پذیرفته شده راهی جرمنی شدند. یک گروه دیگر از شهروندان افغان که پیشتر برای اقامت در آلمان پذیرفته شده بودند، سه‌شنبه با یک پرواز مسافربری از میدان هوایی اسلام آباد به عازم جرمنی شدند. با گزارش خبرگزاری دیپی جرمنی، شمار دقیق این افراد اعلام نشدند. آنان ابتدا به استانبول و سپس به شهر هانوور منتقل شدند. این انتقال بخشی از برنامه ویژه جرمنی برای حمایت و اسکان افغانهای آسیب پذیر است، از جمله کارمندان پیشین محلی، مدافعان حقوق بشر و دیگر افراد در معرض خطر. و اینکه مقام‌های نظامی پاکستان اعلام کردند که به ایالات متحده اجازه ندادند که از خاک پاکستان برای حمله به افغانستان استفاده کنند. به گزارش رسانه پاکستانی، جنرال احمد شریف چودری، سخنگوی اردوی پاکستان، در نشست خبری گفته که اسلام آباد هیچ توافق با واشنگتن ندارد که بر اساس آن به چنین حملات مجوز دهد. این اظهارات در حال بیان می‌شود که مقام‌های طالبان، از جمله ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مدعی شده که پهپادهای آمریکایی از فضای پاکستان وارد افغانستان میشوند. ماه گذشته افغانستان و پاکستان درگیری‌های مرزی خونین رخ داد و شاهد درگیری‌های خونین بود که پس از میانجیگری قطر و ترکیه دو طرف به آتش بس موافقت کردند. قرار است در 6 نوامبر هم گفتگوهای تازه درباره تداوم آتش بس و مسائل مربوطه به آن در ترکیه برگزار شود. پایان خبرها و برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مزدرسه مزمونی که میایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل هفتم کیمیای صنف یازدهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنید. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتون است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. شاگردان عزیز، قسمی که هر روز بر اول میریم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مروری میکنیم که در درس گذشته چی خوندیم. ما در درس گذشته شاگردان عزیز بالای چی صحبت کردیم؟ بالای تولید برق از تعاملات کیمیایی. خب شاگرده عزیز، الکتروشیمی مطالعه تبدیل انرژی کیمیایی به انرژی برقی و برعکس آن تبدیل انرژی برقی به انرژی کیمیایی است. ما در درس قبلی شاگرده عزیز بالای عایق برق و همچنان اجسام هادی صحبت کردیم که اجسام از لحاظ چارج و شنوا بود و دونوا، که اجسام عایق و اجسام چی شاگرده عزیز؟ هادی. عایق برق عبارت از موادی بود که جریان برق از آنها عبور کرده نمیتونست و اجسام هادی عبارت از اجسامی بود که آنها چی میکردن شاگرده عزیز؟ برق را از خود چی میکردن شاگرده عزیز؟ عبور میدادن. خب شاگرده عزیز، با امید که در درس گذشته هیچ مشکلی نداشته باشین، حال میایم شاگرده عزیز بالای درس امروزی ما که در امروز چی میخوایم. در درس امروزی شاگرده عزیز ما بالای قوای محرکه فیلها صحبت میکنیم که از صفحه 133 کتاب شما شروع میشه و شاگرده عزیز تا چقدر ادامه پیدا میکنه؟ تا صفحه 38 کتابتان. خب شاگرده عزیز، در اول میایم که پیل محرکه برقی چی است، یا هم شاگرده عزیز قوه محرکه پیل چی است؟ شاگرده عزیز، انتقال چارج برقی در یک ساحه برقی با انجام دادن کار همراه است. مقدار کار برای انتقال چارج برقی از یک نقطه به نقطه دیگر که است مستقیما متناسب با تفاوت پتانسیل بین آن دو نقطه است. تفاوت پتانسیل شاگرده عزیز به ای و مقدار کار به چی نشان داده میشه؟ به دبلیو نشان داده میشه. دبلیو مساوی میشه به کیو ضرب وی. یا هم شاگرده عزیز ما میتونیم بگیم که تفاوت پتانسیل در چارج را چی میگیم؟ مساوی به کار برقی میشه. واحد سیستم بین المللی آنها که است عبارت از چی است؟ جول، یعنی ولت ضرب چی میشه؟ کولم. اینها که هستن شاگرده عزیز بیشتر به حیث واحد مقدار برقی از چی استفاده میکنن؟ فارادی. عدد فارادی مقدار برقی است که معادل به چارج یک مول الکترون و مساوی به 96500 درجه سانتیگراد است. چون یک مول الکترون که از مساوی میشه به 6.02 ضرب 10 توان 22 چقدر داره شاگرده عزیز؟ الکترون داره. خب شاگرده عزیز، در معادله‌ای که شما می‌بینین F مساوی میشه به Na ضرب الکترون. اینجا که از F که از شاگرده عزیز چیه؟ عدد فارادی است که 6.02 ضرب 10 به توان 23. خب شاگرده عزیز، در معادله‌ای که همیاری دیدین چارج به کولوم عبارت از چی است؟ حاصل ضرب شدت جریان برقی به امپیر و زمان چی است؟ به ثانیه اندازه گیری میشه، یعنی کیو مساوی میشه به آی ضرب تی. در این فرمول که شاگرده عزیز کیو مقدار برق و آی شدت جریان است و تی همچنان شاگرده عزیز زمان به ما نشان میده. خب شاگرده عزیز، تفاوت پتانسیل مکزیمم یعنی عظمی بین دو الکترولیت را که در یک پیل برنامه شیل میشه برام قوه محرکه همان فیلیت میشه که با علامه ای نشان داده میشه. مقدار آن توسط پوتنسیومیتر یعنی ولت میتر اندازه گیری میشه. قوه محرکه یک فیل عبارت از مجموعه یعنی الجبری پوتنسیال کتاد و انود است. خب شاگرده عزیز، اینجا شما میبینین فیل مساوی میشه با کتاد منفی شاگرده عزیز تی انود. خب شاگرده عزیز، قسمی که در درس گذشته همچنان ما یک مرور بالای قوه محرکه پیل ها داشتیم، با امید که حال قوه محرکه پیل ها را خوب یاد گرفته باشید. قوه محرکه پیل ها چی باشد شاگرده عزیز؟ تفاوت پتانسیل بین الکترولیت در یک پیل را برام چی یاد میکردن؟ قوه محرکه همان فیل یاد میکرد که قوه محرکه پیل ها مساوی میشه با کتاد منفی چی شاگرده عزیز؟ منفی انود. حال شاگرده عزیز، میایم بالای پتانسیل الکترولیت استاندارد. خب شاگرده عزیز، چون یک نیمه اینها که هستن پتانسیل یک نیمه پیل را ما نمیتونیم مستقیما اندازه گیری کنیم، بخاطر همین یک الکترولیت را به طور اختیاری و حیث مرجع انتخاب میکنیم و ولتاژ اختیاری صفر را برای آنها چی میکنیم؟ در نظر میگیریم. سپس شاگرده عزیز، پتانسیل دیگر الکترولیت ها را به حیث چی؟ به حیث به نسبت آن چی میکنیم؟ اندازه گیری میکنیم. آن الکترولیت را شاگرده عزیز استاندارد می نامند که تمامی اعضای نیمه پیر آن چی باشه؟ استاندارد و میاری باشه. حالت استاندارد برای الکترولیت هایی که ایون های محلول و فلز آن عین نوع باشه چی باشه؟ استفاده میشه. غلظت مولی ایون های آن برای محلول آیدیال در 25 درجه سانتیگراد مساوی به 1 است. یا به باره دیگر میتونیم بگویم که فعالیت های ایونی محلول های آنها مساوی به چند است؟ شاگرد عزیز، مساوی به 1. الکترولیت استاندارد هیدروژن که از عبارت از محلول 1 مولر از ایون هیدروژن همراه با گاز هیدروژن در فشار 1 اتمسفیر است و با حرارت 25 درجه سانتیگراد در اطراف فلز فلاتین می باشن. شاگرد عزیز چی گفتیم؟ فلز فلاتین که از در چی است شاگرد عزیز؟ در فشار 1 اتمسفیر و حرارت 25 درجه سانتیگراد چی است شاگرد عزیز؟ در انود که هستن 1 مولر است. چی شاگرد عزیز؟ الکترولیت استاندارد هیدروژن. و از ایون هیدروژن که از همچنان شاگرد عزیز چند است؟ در کتود ها 1 است. هر دویشان 1 مولر است. شاگرد عزیز، خب شاگرد عزیز، صرف به اساس یک قرارداد بین المللی پتانسیل یا هم شاگرد عزیز ولتاژ اختیاری 0 را برای این الکترولیت ها در نظر می گیرند. در انود و کتود که از هر دو در نظر گرفته می شود، ولتاژ استاندارد پیل که از شاگرد عزیز به چی نشان داده می شود؟ به این نشان داده می شود. بر اساس قرارداد بین المللی که از شاگرد عزیز امی پتانسیل الکترولیت استاندارد هیدروژن که از مساوی به چی است؟ 0. و ولتاژ استاندارد پیل که از عبارت است چی است شاگرد عزیز؟ عبارت از مجموعه الجبری ولتاژ استاندارد کاتود و چی است؟ و انود است. ببینید شاگرد عزیز، در قوه محرکه پیل ها که از ما چی میکردیم؟ ایره یا پیله که از مساوی بود و کتود منفی اناد میکنیم، ولی در پتانسیل الکترولیت استاندارد که از پیله چی میکنیم؟ مساوی میشه با کتود جمع چی شاگرد عزیز؟ جمع اناد. خب شاگرد عزیز، چون امی تعامل که از شاگرد عزیز داشتی صورت میگیره، تعامل اکسیدشن در انود صورت میگیره، پتانسیل ایجاد شده در انود به نام پتانسیل چی یاد میشه؟ اکسیدشن یاد میشه. و همین ترتیب شاگرد عزیز، پتانسیل که ایجاد میشه در کاتود به نام چی یاد میشه؟ پتانسیل ریدکشن یاد میشه. زمانی که پتانسیل یک الکترولیت تعیین گرده، به این اساس آن به حیث پتانسیل استاندارد استفاده میشه و با اساس آن پتانسیل استاندارد الکترولهای دیگر را به دست میاره. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و در این درس تا اینجا هیچ کدام مشکلی نداشته باشین. شاگرد عزیز، درس را باید شما همیشه خوب یاد بگیرین و از درس که شاگرد عزیز نقاط کلیدی را چی کنین، نوت کنین تا نقاط کلیدی آنها را یاد بگیرین و از آنها استفاده کنین. شاگرد عزیز، ما در درس قبلی که بود، یک درس قبل از این، ما چی خوانده بودیم شاگرد عزیز؟ پیل‌های دارنده پلی‌نمکی را خوانده بودیم که آنها چی هستن. همچنان پیل گلوانی را خوانده بودیم، پیل‌های برق کیمیایی که تمام اینها که شاگرد عزیز با یک دیگر روابط چی دارن؟ روابط قوی دارن. شاگرد عزیز، آیا یادتان است که پیل برق کیمیایی چی بود؟ پیل برق کیمیایی که بود شاگرد عزیز، وسیله ای بود که در آن انرژی کیمیایی به انرژی برقی و انرژی برقی به چی تبدیل می شد؟ به انرژی کیمیایی تبدیل می شد. پیل ها که بود شاگرد عزیز به صورت عموم چند نوع بود؟ به دو نوع که عبارت از پیل گلوانی و پیل الکترولیز بود. پیل گلوانی چی بود شاگرد عزیز؟ پیل گلوانی نوعی از پیل هایی بود که انرژی کیمیایی را به انرژی برقی مبدل می ساخت. ولی شاگرد عزیز، اگر پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل کنه، برام چی یاد میشه؟ ظرف الکترولیز. مثلا برای شما یک مثال داده بودم که مثال بسیار آسان بود. در اینجا که بود شاگرد عزیز، هر دو جهت تعامل به چی نشان داده میشد؟ با وکتورها. مثلا شاگرد عزیز، انرژی برقی زمانی که تبدیل به انرژی کیمیایی شود چیه؟ ظرف الکترولیز. ما زمانی که امی انرژی برقی به انرژی کیمیایی به انرژی برقی تبدیل شد برام چی یاد میشه؟ پیل گلوانی. شاگرده عزیز با امیدی که درس یاد بگیرین و هیچ مشکلی در درس ها نداشته باشین. همچنان شاگرده عزیز ما در باره پیل دارنده پول نمکی صحبت کردیم که چی بود؟ تغییرات و تحولات مادره چاگرده ایزی زمانی که ما بررسی میکنیم لازم نیست تا پتانسیل هر الکترولیت را به طور مطلق اندازه گیری کنیم. در این صورت ما میتوانیم الکترولیت استاندارد مشخص و پتانسیل سایر الکترولیت ها را نسبت به آن چی کنیم تعیین کنیم. طبق قراردادهای بین المللی الکترولیت استاندارد هیدروژن به این منظور با کار برده میشه که معمولا چی در نظر گرفته میشه شاگرده عزیز؟ صفر در نظر گرفته میشه. خب شاگرده عزیز این بود درس امروزی تان. حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین. سوالتان این است که قوه محرکی پیل را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم که قوه محرکی که از تفاوت پتانسیل مکسیمم یعنی عظمی بین دو الکترولیت را در یک پیل به نام قوه محرکی همان پیل یاد میکنه که به علامه ای پیل چی میشه؟ افاده میشه. مقدار آن توسط پتانسیومتر یعنی ولت متر اندازه گیری میشه. قوه محرک یک پیل عبارت از مجموعه الجبری پتانسیل کاتود و آنود است. یعنی کاتود منفی آنود مساوی میشه به چی؟ قوه محرک همان پیل. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اولتان بیتری خشک را تشریح کنین. سوال دومتان بیتری سروبی را تشریح کنین. این بود سوالات امروزی تا شاگرده عزیز با امیده که سوال ها را حل کنین و درس یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز میایم بالای درس آینده تان. در درس آینده ما شاگرده عزیز بالای بیتری های خشک و تر صحبت میکنیم با امیده که شاگرده عزیز درس بعدی را یک بار از روی امنای خود مرور کنین تا هیچ مشکلی برای درس بعدی در آینده نداشته باشین. و زمانی که ما درس تشریح میکنم شما بتونین نقاط کلیدی آن را نوت کنین. این بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. تا درس بعدی شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مدد برد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیای تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل هشتم کیمیا. خوب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. شاگرده عزیز، از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگرده عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته. آیا شاگرده عزیز در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟ خب شاگرده عزیز، باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته ما بالای الکل هلایت ها صحبت کرده بودیم. که الکل هلایت ها چی است شاگرده عزیز؟ در کل الکایل هلایت ها که شاگرده عزیز ترکیبات کیمیایی است که شامل یک گروپی از الکایل و یک هلوژن می باشند. این ترکیبات که شاگرده عزیز در آن یک اتم هلوژن به جای یک اتم هیدروژن در مولکول هیدروکربن چی میشه؟ جایگزین میشه. فرمول عمومی الکایل هلایت ها چی است شاگرده عزیز؟ آن رابطه اکس است. که در این رابطه شاگرده عزیز آر که از نشان دهنده گروپ الکایل و اکس که از شاگرده عزیز نشان دهنده یک هلوژن است، مثلا برومین، کلورین، فلورین و آیدین. خب شاگرده عزیز، با امید که شما در درس گذشته کدام مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرده عزیز بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای الکل ها صحبت میکنیم که از صفحه 120 الا 130 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا درباره الکل ها میفهمین که الکل ها چی است شاگرده عزیز؟ الکل ها که از شاگرده عزیز با گروپی از ترکیبات کیمیایی اطلاق میشه که در ساختار آن یک یا چند گروپی از هیدروکسل شاگرده عزیز با کربن های اشبای آنها متصل شده باشه شاگرده عزیز. به طور خاص در کیمیا شاگرده عزیز الکل ها معمولا با فرمول عمومی آن رابطه OH شناخته میشه که در آن آرک از شاگرده عزیز نشان دهنده یک گروپ چی از شاگرده عزیز؟ نشان دهنده یک گروپ الکل و او ایچ که از شاگرده عزیز نشان دهنده یک گروپ چی از شاگرده عزیز؟ هایدروکسل. خب شاگرده عزیز در کل که از الکل ها در کل که از شاگرده عزیز ما میتونیم بگوییم که هر مرکب عضوی که در ترکیب مولکولی خود دارای گروپ وظیفوی OH باشه بنامی چی یاد میشه؟ بنامی الکل یاد میشه. الکل که از شاگرده عزیز از کلمه عربی گرفته شده به معنای چی از جوهر شراب. خب شاگرده عزیز مثلا در اینجا شما در مثال ها میبینین شاگرده عزیز ایتایل الکول دو میتایل دو پروپانول میبینین ایتایل الکول میبینین شاگرده عزیز که امرای ایتایل چی شاگرده عزیز تعویض شده او ایت شاگرده عزیز و ایتایل الکول میبینین که شاگرده عزیز امرای ایتلین چی شاگرده عزیز او ایت تعویض شده سایکلو هگزانول میبینین بنزایل الکول میبینین که تمام اینها مثال های چی شاگرده عزیز الکول ها. خب شاگرده عزیز اگر امی گروپ وظیفوی OH با حلقه اروماتیک ها وصل شود چی میشه شاگرده عزیز؟ این الکل بنام چی یاد میشه؟ فینول یاد میشه که اینها را باز بعدن یاد میگیریم شاگرده عزیز. حالا میاییم بالای نامگذاری الکل ها. در کل که از شاگرده عزیز الکل ها که از با قسمی که شاگرده عزیز تعداد اتم های کربونی که با امی الکل ها وصل شده با گروپ کاربینول یعنی با کربن دارنده گروپ های هایدروکسیل به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته که عبارت از الکل اولی است، الکل دومی و الکل سومی است شاگرده عزیز. فرمول عمومی آنها که است مثلا شاگرده عزیز در الکل اولی کربن میبینن شاگرده عزیز امرای دو هیدروژن رابطه داره و یک آر داریم همراه چی شاگرده عزیز او ایچ. همچنان در الکل دومی که از شاگرده عزیز دو رابطه آر داره شاگرده عزیز و در الکل سومی که از شاگرده عزیز چند رابطه با آر یا هم با بقیه های مختلف عضوی داره با سی دانه که ما توسط ازی میتونیم بفهمیم که الکل اولی است دومی است و یا هم سومی شاگرده عزیز. در شاگرده عزیز در کل که از شاگرده عزیز نامگذاری عمومی الکل ها به دو طریقه صورت میگیره. یکی آن شاگرده عزیز سیستم نامگذاری معمولی یا رادیکالی است که الکل های ساده که سابق شناخته شده است به این طریقه نامگذاری مثل شما مثلا شاگرده عزیز ایتایل الکل، ایزوپروپایل الکل، ایزوبیوتایل الکل است و همچنان شاگرده عزیز نامگذاری الکل های چی است شاگرده عزیز دارای زنجیرهای منشعب و یا هم طویل شاگرده عزیز. شاگرده عزیز این و نامگذاری که است معمولا در الکل ها که است محدود است به خاطر که شاگرده عزیز معمولا در زنجیرهای طویل و منشعب قابل تطبیق نیست. خب شاگرده عزیز به همی ترتیب در نامگذاری الکل ها نویت الکل های اولی دومی و سیومی همچنان مشخص میشن. مثلا شاگرده عزیز پرایمری ایتایل الکل، ایزوپروپایل الکل و پرایمری میتایل پروپایل الکل تمام این ها چیه شاگرده عزیز در نامگذاری است. خب عزیزان با امید که نامگذاری را یاد گرفته باشین در کل شاگرده عزیز در نامگذاری سیستمی که از شاگرده عزیز هر پی ای که از شاگرده عزیز پسوندهای هیدروکربن های مربوطه با او ال چی میشه تعویض و در نتیجه نام الکل مطلوب چی از شاگرده عزیز حاصل میشه. خب عزیزان حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکل ها که خواص فیزیکی الکل ها دارای کدام خواص است. در کل شاگرده عزیز الکل ها دارای خواص متعدد فیزیکی هست که به ساختار کیمیایی و گروپ هایدروکسیل متصل به کربن های اشباع شده چی است وابسته است. در کل بسیاری از الکل های ساده مثل میتانول، ایتانول در حرارت اتاق به صورت چی موجود می باشه؟ به صورت مایع. الکل هایی که زنجیرهای کربنی طویل تر داره آنها چی است؟ به صورت جامد. و همچنان شاگرده عزیز گروپ هایدروکسیل که در ساختار الکل ها موجود است باعث ازی میشه که الکل ها چی باشه؟ قطبی. این قطبیت به الکل ها اجازه میده تا در آب چی شاگرده عزیز حل شود. در عین حال شاگرده عزیز الکل ها با سایر دیگر محلول ها ای قطبی همچنان میتونه چی شود؟ ترکیب شود. الکل ها معمولا نقطه جوش بالاتر نسبت به هیدروکربن های مشابه دارد. به همین دلیل شاگرده عزیز وجود رابطه هیدروژنی بین مولکول های الکل است که باعث میشه الکل ها به هم محکم تر متصل شود و انرژی بیشتری به خاطر تبدیل به گاز نیاز داشته باشم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص کیمیاوی الکل ها. الکل ها که شاگردای عزیز به عنوان ترکیبات کیمیاوی با گروه هیدروکسیل دارای خواص کیمیاوی ویژه هست که در آنها در تعاملات کیمیاوی مختلف قابل استفاده میشه. در کل شاگردای عزیز، ما میتونیم بگیم که در خواص کیمیاوی شاگردای عزیز الکل ها با داشتن کتله مولکولی کوچک در حالت عادی چی شاگردای عزیز مایع و فشار بخار آنها به مراتب پایین تر از الکل های ایزولوگشان است، به خاطر که مولکول های آنها رابطه های هیدروژنی چی میکنه شاگردای عزیز بین هم برقرار میکنه و رابطه های هیدروژنی انحلالیت آنها را در آب چی میکنه زیاد میکنه. الکل های مرکبات دو خاصیت یعنی امپوتریک است، هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت چیرن داره القلی از خود نشان میده و همچنان ثابت تفکیک آنها که از شاگرده عزیز بسیار زیاد کوچک است که دبه توانه چند از شاگرده عزیز منفی 16. خب عزیزان، حالا میاییم بالای میتانول یا هم میتایل الکل. که میتایل الکل چی از شاگرده عزیز؟ در کل شاگرده عزیز میتایل الکل یا میتانول که از شاگرده عزیز با نام الکل چوب هم یاد میشه که یک ترکیب کیمیایی با فرمول مولکولی CH3OH است. این ماده که از شاگرده عزیز ساده ترین عضو گروه الکل ها است که تنها یک گروه هیدروکسیل با یک اتم کربن آن چی است وصل است. میتانول یک مایع بیرنگ قابل اشتعال و دارای بوی خاص است که کاربرد های گسترده را در صنایع مختلف داره، اما در عین حال شاگرده عزیز به شدت چی است خطرناک است. در میتانول که شاگرده عزیز در حرارت اتاق به صورت مایع موجود است و بیرنگ و با بوی خاص است و همچنان شاگرده عزیز به خاطر گروه هیدروکسیل موجود در میتانول که از این ماده چی است قطبی و براحتی در آب حل میشن. نقطه زبان میتانول که از منفی 94 درجه و نقطه جوش آن 64.7 درجه است. همچنان شاگرده عزیز میتانول که از بیشتر شاگرده عزیز به عنوان سوخت در موتورهای خاص و حتی در برخی از موتورها برای چی از شاگرده عزیز برای سوخت و پخت و پز استفاده میشه و همچنان شاگرده عزیز میتانول به عنوان ماده اولیه در تولید مواد کیمیاوی استفاده میشه. خب شاگرده عزیز، در کل میتانول که از به شدت خطرناک هم از و مصرف آن که از میتونه باعث مسمومیت شدید و آسیب به چشم و شاگرده عزیز به بینایی و نارسایی کلیوی و کبدی و حتی مرگ شوه. شاگرده عزیز مصرف بسیار کم میتونه ممکن به چی از کوری دائمی شوه. در کل شاگرده عزیز ما میتونیم با چی از شاگرده عزیز با علایم مانند سردردی، تهوع، استفراغ و در موارد شدید شاگرده عزیز ما میتونیم به نارسایی ارگان های بدن ما شاگرده عزیز این تشخیص بدهیم که چی است مسموم به چی شده میتانول. خب عزیزان، حالا میاییم بالای ایتانول یا هم ایتایل الکل. ایتانول که از شاگرده عزیز یک ترکیب کیمیایی است که فرمول عمومی آن C2H5OH است. این ماده یکی از رایج ترین الکل ها است که در بسیاری از کاربردهای صنعتی، دارویی و مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد. ایتانول که از شاگرده عزیز از یک گروه هیدروکسیل متصل به یک زنجیره کربن دو کربناتی میشه تشکیل میشه. در کل شاگرده عزیز ایتانول که از در حرارت اتاق به صورت مایع بیرنگ و با بوی خاص است و همچنان شاگرده عزیز ایتانول که از یک ترکیب قطبی است به خاطر که گروه هیدروکسیل باعث ایجاد روابط هیدروژنی میشه، به همین لحاظ ایتانول براحتی در آب حل میشه و حتی در نسبت های مختلف با آب چی است قابل امتزاج است. شاگرده عزیز نقطه ذوب ایتانول حدود منفی 114 درجه است و همچنان شاگرده عزیز ایتانول که از براحتی در بسیاری از محلول ها از جمله آب، استون و دیگر محلول های قطبی چی میشه حل میشن. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوالتان ای است که الکل چی است شاگرده عزیز؟
قسمی که ما قبلا هم گفتیم الکل ها به گروپ از ترکیبات کیمیایی اطلاق میشه که در ساختار آنها یک یا چند گروپ هیدروکسیل با کربن های مشبوچی باشه شاگرد عزیز متصل. و همچنان فرمول عمومی آن چی بود؟ آر رابطه او ایچ. خب عزیزان، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارم. سوال اول تنی است که خواص فیزیکی الکل ها را تشریح کنین. سوال دومی تان الکل های چندین قیمت را تشریح کنین. خب عزیزان، ما در باره الکل های چندین قیمت صحبت کرده بودیم که الکل های چندین قیمت چی بود شاگرده عزیز؟ آیا یادتان است؟ خب شاگرده عزیز، اگر در ترکیب مولکولی الکل های یک گروپ هیدروکسیل موجود باشه، این اول الکل را به نام الکل چی یک قیمت یاد میکنه. ولی در صورتی که در ترکیب مولکول الکل ها چندین گروپ هیدروکسیل موجود باشه، همه الکل ها را به نام چی؟ الکل های چندین قیمت یاد میکنه. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای این طرح صحبت میکنیم. با امید که شاگرد عزیز درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به شماره واتساپ بفرستید 0042-07-8111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه محترم علی امید را با خود داریم. در مورد این که علی امید کیست، قبل از آن که در مورد او بیشتر بگوییم، با عرض سلام از او میپرسیم که علی امید کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای امید بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. من علی امید هستم، در سرای زرسنگ منطقه آبتوگگ ولسوالی پنجم ولایت بامیان زاده شدم. نام پدر من به نام ارباب جمشید خان بود.
آقای امید، دروس ابتدایی و متوسط را در کجا شما فرا گرفتین؟
درسای ابتدایی را من در لیسه زرسنگ پنجم بامیان آموزش دیدم، بعد و درسای متوسطه و لیسه را در لیسه پنجاو، یعنی لیسه مرکز پنجاو. یک مقدار هم در مدارس دینی هم فرصتی بود که تحصیل کردم.
آقای امید، شما دروس ابتدایی و متوسطه را در قریه خود و در ولسوالی پنجاو فرا گرفتین. زیباترین خاطرات معمولا متعلق به دوران کودکی و دوران نوجوانی است. از یک خاطره زیبای دوره کودکی تان قصه کنین.
دوران خاطرات کودکی ما همراه بود با یک شرایط ناهماهنگ، به خاطری که در او شرایط بعضی وقتا جنگ های تحمیلی، گاهی وقتا هم جنگ های نیابتی بود. متاسفانه ما خاطری خوبی هم داریم، خاطری بدی هم داریم. یگانه خاطری خوبی ما این است که ما دورانی که به مکتب رفتیم، مکتب محل ما مکتبی بود که متاسفانه در اون زمان نه سقف داشت، نه فرش داشت، نه میز داشت، نه چوکی. ما با اون هم بود تا هر کس از محل خانه خود با یک شوق علاقه میرفت مکتب و این فرصتی بود که از قریه ها و قصبات در اونجا جمع میشدیم. استادای زحمتکش ما درس میداد، آستاز تحصیل یاد گرفتیم، تانستیم کتاب بخوانیم، گمان بخوانیم، کتاب های شعر بخوانیم و اون کتاب ها خواندن او یا در مراسم هایی که مهمان ها میمان در گروه سرود اشتراک میکنیم. خاطرات زیبای ما همون دوران تحصیل در مکتب بودن.
آقای امید، با وصف تمام دشواری هایی که در دوره آموزش ابتدایی شما دیدین، خوشبختانه شما راهتان به سوی تحصیلات عالی باز کردین. لطفاً در این مورد بگوین.
من با علاقمندی خاصی که در بخش ژورنالیسم داشتم و همچنان در بخش هنر، در مکتب هم بسیار وقتا استاد هنر ما از من تقاضا میکرد که شما در تخته رسم بکشین. من خیلی علاقه خاص داشتم. شرایط تحصیل ما همزمان با تغییر حکومت پیش آمد. در اون زمان وقتی که ما فارغ شدیم حکومت طالبا روی کار آمده بود، باز در او شرایط خفقان آمدیم در کابل، در پانسور کابل. من در خانفور که شامل شدم انتخاب رشته هنر داشتم. خاطرات جالبتر این است که وقتی در او زمان می دیدیم که هنر جایگاه نداره در او حکومت، با آن هم عتش و تلاش و یا علاقمندی ما که در این رشته بود، گفتم یا بخوانیم، تنها در تدریس استاد هم اکتفا نکنیم، اقلا ما بتونیم داشته ها را از فاکولته یا پهنزه بگیریم و خود ما به منابع ها و کتاب ها مراجعه کنیم. اونجا بود که ما در سال 1380 وارد فاکولته هنرهای زیبا در رشته گرافیک دیزاین شدیم و در سال 1383 با نمره بسیار بلند، یعنی نمره کادری، فارغ شدیم.
آقای امید از استادای با تجربه و مسلکیه که خاطره او را با خود دارین، قصه کنین.
از مکتب یا پهنتون؟
از هر دو.
از مکتب شروع میکنم. یک استاد مهربانی داشتیم که به نام مدیر حسن خان بود، خدا بیامرزش. وقتی که تعدادی آمدن در مکتب، امونجا میخواستن که درختای مکتب را پی بکنن به خاطر که شرایط ناگوار بود، او استاد شد در مقابل سربازای او محل و گفت که اول عرز بلی ما رد شد و بعد درختای مکتب ما از بین برده شد. و بسیار وقتا تلاش میکرد برای ما، زحمت میکشد، ناداشتنی امکانات بسیار ناچیز، حتی بسیار وقتا ما فرصت بایسکل سواری در معلمای ما نداشتن به خاطر که یک قسمت پرزه بایسکل خراب میشد و مو امکانات هم نداشتن. با نان خشک آب اونا ما را درس دادن. ما مدیون تک تک اونا در مکتب و در لیسه خود هستیم. از اونجا آمدیم در آبول در زمانی حکومت طالبان، دوران اولشان، استادای مهربانی داشتم با آن هم که بسیار مانع‌ها بودن. اینا در خفا برای ما آموزش هایی که امارت نمیخواستن اونا رو برای ما آموزش میدادن. ما مدیونی تک تکشان هستیم. از جمله باید نامشان رو بلندا یاد میکنیم. فاروق فریاد واقعا استاد مهربان بود، عالم فرهاد و همچنین نیازی صاحب، استاد عزیزی صاحب، اینا هر کدامشان استادای بی‌نهایت مهربانی بودن. از اینکه طالبان سقوط کرد، یک سال ما در دوران حکومت طالبان خواندم، سه سال هم در دوران جمهوریت. خوشبختانه تعداد زیادی از بانوان، دخترانی که در دورانی که طالبا دروازه‌های پوهنتون و دانشگاه را بسته کرد، اونا هم سنفی ما شدند. باز یک عشق و علاقه خاص پیدا شد و می سه سالی که در دوران جمهوریت خواندم دوران خوب و دوران زیبایی برای ما هستند.
آقای امید، از نخستین خاطرات دوره کاریتان قصه بکنین که آغاز دوره کاری شما از کدام نقطه آغاز شد و چه کارهایی را در آغاز انجام دادین؟
در دو سه نهاد کار میکردم. هم زمانی که در پانتونی کابل درس میخواندیم، در یک انستیتوت فرهنگی به نام آینک از طرف کشور فرانسه تمویل میشد. مسئول او رضا دقتی و منوچهر دقتی، دو برادرانی اتباع فرانسه بودند و اینا تعداد استادای زیاد را استخدام کردند که بیش از 10-15 استاد از کشورهای مختلف با ما درس میدادند. خاطرات زیبا از اونجا رقم میخوره. وقتی که ما در اونجا درس میخواندیم، امکانات بسیار فراهم بود، از جمله کامپیوتر، امکانات درس. و هر بار که سفر در مناطق مختلف افغانستان می‌رفتیم، برای ما کاملا داده می‌شد و ما نمایشگاه‌های برگزار کردیم. اولین نمایشگاهی که توسط خود مردم افغانستان و دانشجویان از دید خود افغان‌ها برگزار شد، حضور داشتیم. و در وقتی که ما فارغ شدیم، 20 نفر از آینه، هر کدام ما با نهادهای مختلف کار می‌کردند. یک تعداد با یو این کار کرد، یک تعداد با آژانس‌های خبری فرانسه و آژانس‌های مختلف یونما اینا کار کردن. از جمله من خودم با پارلمان افغانستان آمدیم. پارلمان افغانستان او وقتا هنوز وکلا تشکیل نشده بود، یک دورانش‌های موقت بود. در اونجا ما به حیث مسئول طرح و دیزاین و همچنان فوتو ژورنالیست استخدام شدیم تا اینکه انتخابات به وجود آمد. خاطرات زیبای ما از سفر کاری ما انیست که ما هم در عدلیه و هم در پارلمان افغانستان، وقتی که اونجا رفتیم با یک آموزش مدرن، به خصوص با زبان انگلیسی انگلیسی آشنایی داشتم، با امکانات فیلم برداری و عکاسی به سبک استاندارد مدرن. اونجا بود که همکاران ما وقتی که ما افتخار میکرد، یک خاطره بین نهایت برای ما زیباست.
برای آقای امید، شما گفتین که زمانی که تحصیل میکردین به برخ ولایت افغانستان سفر کردین و طبعا با کامرا سفر کردین، شما به حیث یک فوتو ژورنالیست. در مورد خاطراتتان از ولایت افغانستان بگوین که به کدام ولایات سفر کردین و کدام ولایات بیشتر شما را به خود جلب کرد و شما تانستین که عکس‌های زیبا از او ولایت بگیرین.
سفر ما به ولایت‌های مختلف بود، از جمله بدخشان، پنجشیر، بامیان، غزنی و همچنان نورستان. سفرهای دیگه که ما داشتیم زیادتر همین سفر کاری بودن. زیباتر از بامیان نیافتم به چند دلیل. تعداد خارجا هم علاقه من بود در اونجا و خود ما هم به خاطر که از اهل دیار بامیان هستیم، با بامیان آشنا بودیم، با مقدار کتاب‌هایی که مطالعه کردیم، به خصوص در مغاره‌های بامیان که بالای 2000 مغاره هستن. هر وقتی که من میرفتم دانه دانه مغاره ها را با مو نقاشی ها و خط هایی که در اونجا نیافته بود، گرچه که تخریب هم شده بود، روزها عکاسی میکردم و خصوص از بودا بسیار زیاد عکاسی کردم. و از زیبایی های بامیان اگر بریم به طرف بند امیر، دره اژدر و یا جاهای دیگه زیبای بامیان مثل جوهرگین، اینا هر کدامش زیبایی خاص داشتن. من زیباتر از بامیان نرفتم. گفتن ولایت‌های افغانستان هر کدامش زیبایی خاص داره، واقعا با ارزش هست. تانستم که در چند سالی که در اونجا سفر داشتم یک کلکسیونی برای خود جور کنم و تعداد او تصاویرها در روزنامه و مجلات معتبر داخلی و خارجی اقبال کام هم یافتن.
آقای امید، به یقین که شما با زادگاهتان عشق دارین. خانه عطار شور و درد است، هر کجا عشق است آنجا نیشاپور است. شما از دره اژدر و دره هاجر گفتین، لطفاً در مورد دره اژدر و خصوصا دره هاجر که از لحاظ محیط زیست و حیات وحش یک منطقه بسیار خاص در حوزه محیط زیست افغانستان محسوب میشه، بگوین.
دره اژدر و دره هاجر این دو جای محل متفاوت هستند. دره اژدر که هستن یک محیطی است که تقریبا زیاد برای حیوانات و پرندگان مساعد نیستن. بعد در اونجا هم بالا که باره یک کوی افتاده که او کو قاعدتا از قسمت بالایشان آب فواران دارم. روایت ها و افسانه های زیاد هست که به اونه میپردازیم. اما دره هاجر یک دره بسیار طبیعی و بکری هستن که در زمان های سابق پادشاه های زمان هم در اونجا ملنگایشان بوده و این دره یک مقدار از مسیر راه دور هستن، بسیار کم علاقه مندان در اونجا مراجعه بکنه و یک مقدار راهشان بسیار سبل و بور هسته. هر که در اون دره بره مجبوره که باید از آب رد شوه و احتمالا سنگریزه هایی که از بالا میریزه هم موضوع باشه که آسیب نرسنده. من به یک باور هستم که دره هاجر یکی از زیبایی ترین نقاط افغانستان تشکیل میده. مخصوصیم که بندی امیر هم از زیبایی خاصی برخوردار است. جا حیوانات های وحشی دیده میشه به وفور، گرچند در این اواخر داشتن سلاح ها و جنگ های تحمیلی این حیات وحش را نابود کرده، با آن هم بسیار آوها و گرگ و بعضی باور دارن که پلنگ هم اونجا دیده شده. دیگه من خودم پلنگ را چیز سر ندیدم، اما آهو را دیدم.
آقای امید، گرچه شما در حال حاضر بیرون از افغانستان زندگی میکنین، اما مطمئن هستم که با دوستا، اقارب، فامیل و نزدیکایتان در ولایت بامیان در تماس هستین. برای فعلا وضعیت محیط زیست در دره هاجر، دره اژدر و سایر مناطق را که شما یاد کردین چگونه است؟ آیا شکار بی‌رویه و عدم توجه ادامه داره یا ای که گام های برداشته شده تا محیط زیست زیبای دره هاجر حفظ شود؟ چون طوری که شما گفتین دره هاجر نه تنها میلگاه پادشاه های افغانستان بود، بلکه شکارگاه پادشاه هم محسوب می شد، به شمول شکارگاه آخرین پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه. چه اطلاعات دارین برای فعلا از دره هاجر؟
وقتی که من از افغانستان برآمدم 3 سال و 2 ماه میشه، یک سال در دوران طالبان هم اونجا حضور داشتم. بچم داشت خود در دوران طالبان یاد میکنم که وقتی طالبان تمام مناطق افغانستان را گرفت، یگانه به توجهشان و تمام حیوانات وحش و یا محیط زیست هستند، که از اون جمله ما میتونیم بگیم که در دوران حکومت طالبان هیچ گونه توجهی بر قسمت ساخت و ساز طبیعت و یا توجه بندی حالشانی و غرس درخت های مسمر نشدن. هرچی بودن در دوران جمهوریت شدن. در دوران جمهوریت هم من زیاد رضایت مندی در قسمت حفظ محیط زیست نبودم، بلکه خیلی از افرادها کسایی که بودن اینا شکارهای بی‌رویه داشتن، گرچه قانون او زمان ممنوع کرده بود. در دوران فعلی که دوستا گزارش و روایت ها که دارن، اصلا کسی توجه برای انسان نمی کنه، چی برسه به حیوانات. متاسفانه در این شرایط پرندگان نادر و یا حیوانات نادر آسیب های زیاد رسنده. اگر به این شکل رویه ادامه پیدا کنه، من مطمئنم به زودی نسل اونا منقرض خواهد شد. با تاسف.
آقای امید، چون در مورد سفرهایتان صحبت کردیم به ولایت افغانستان، بین از افغانستان فراتر بریم، شما در جریان کارتان در افغانستان در دوران جمهوری مخلوع به خارج از افغانستان هم سفر کردین، به کشورهای مختلف. شما به کدام کشورها رفتین و زیباترین خاطرات را که با خود ناوردین از کدام کشورها بوده؟
تشکر. وقتی که در پارلمان افغانستان به حیث فوتوژورنالیست بودم، خوبیشی است که یک خاطره را باید یاد بکنم. قاعدتا باید در سفرها کارمندای مختلف بره. من خودم مسئول بخش رسانه ها بودم، همکارای زیاد را روان کردم، تعداد فرار کردن و تعداد برگشتن. اما رضایت مندی خصوص رئیس مجلس که در اون زمان آقای محمد یونس قانونی بودن، به چند جهت بر من تکیه کردن. یک، مسائل دیپلماتیک را مراعات میکردم، به زبان انگلیسی یک آشنایی داشتم و بر کار خود بسیار مسلط بودم، هم در بخش فوتو هم در بخش ویدیو. همزمان گزارش ها را آن وقت به افغانستان روان میکردم. پس سفرهایی که داشتم تا جایی که حضور ذهن دارم، هندوستان، ایران، امارات متحده عرب، بلژیم، هلند، ایتالیا، چین، اندونزیا، مالزی، سوئیس، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، آلمان. یک خاطره خیلی برای ما زیباست، من وقتی که از افغانستان برآمدم در همی اواخر، نگاهی با پاسپورت های خودم که 3-4 پاسپورت داشتم، پاسپورت ها مجموعاً با ویزا پر شده بود. من حدود 23 سفر کشورهای متفاوت کردم. این کشوری که تکراراً نشه خوب بحثش جداست. زیباتر از کشور هلند ندیدم. یک کشور گلها و طبیعتشان خیلی زیبا بود و قیمت‌ترین و بسیار پرهزینه‌ترین از کشور روسیه ندیدم، که در اونجا هزینه ها بسیار بلند بود. اما چیزی که در من تجربه بسیار بلند داشت هندوستان بود. هندوستان یک کشور ملتی‌کلچر هستند، انسان‌های سرمایه‌دار هم هستند، انسان‌های فقیر هم هستند. اینا کسی که در هندوستان بره برای یک آگاهی خیلی آموزش‌های زیاد می‌بینه. بعضی انسان‌ها هستند گلشن و گلخنش دمو زیر پول‌ها است، بعضی انسان‌ها هستند که بسیار شرکت‌های بلند مثل تاتا اینا هستند، اما تحصیل در اونجا بسیار فرصت مساعد است. و همزمان خاطره نیک از کشور ترکیه داریم که 3 سال دوران تحصیل ما بود، 1 سال دوره زبان و 2 سال دوران مستری. در اونجا برای من بسیار خاطر خوش بود، به خاطر که این مدت 3 سال روابط که با افغانستان داشتم، قاعدتا دوستای زیادی به ما در سفرهای ترکیه همراه اونا به گردش می‌رفتیم. من در تمام زندگی تلاش به این بوده که ولو که با اندکترین فرصت بستن خدمت برای هموطنان خود باشم. و همی که دوستایی که دارم صدای من اگر بشنه و اونا قطعا قضاوت خود داشتن، همی که دوستا از من خاطرات نیکی دارد، چی در هر جایی که بودم در حد توان خود بستن خدمت دوستا و وطندارای افغانستان خود شدن، اینی برای من ارزش بس بلنده است.
آقای امید، در یه چک و تردیدی وجود نداره که افغانستان با کشورهای همسایه خود مشترکات فرهنگی، زبانی، مذهبی دارد. در بین 23 کشوری که شما سفر کردین، از کشورهای دور کدام یک نزدیک از لحاظ همو فرهنگ یا بوی افغانستان یافتین؟
ترکیه خیلی مشترکات زیاد داره، به دلیل از اینکه خیلی نظامنامه ما، مراکز آموزشی ما اینا برگرفته شده از ترکیه هست. ترکیه، چه در قسمت لزابی، چه در قسمت فرهنگی، چه در قسمت رسوم و عنانات مثل ازدواج و دیگر نامزادی و وفات، اینا مشترکات خیلی زیاد داره. این ما میتونیم بگیم که اگر افغانستانی که در دوران امان الله خان و دوران اتاترک او زمان میبوده، ما مطمئن بودیم که مشترکات ما موازی هم حرکت میکنند. اما ترکیه که ما قطعا پیش هستن، اما فرهنگ و رسم و رواج بدوی شد خیلی با افغانستان مشابهت های زیادی دارن.
آقای امید، شما به حیث یک فوتوژورنالیست و یک هنرمند به یقین در فستیوال های بین المللی هم اشتراک کردین، در نمایشگاه های بین المللی به یقین اشتراک کردین، در این مورد بگوین.
تشکر. با چندین فستیوال ها اشتراک داشتم، چندین نمایشگاه، از جمله یک نمایشگاهی که باید یاد بکنم در ترکیه بود، به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردم که بالای 15 کشور ترک تباران اونجا یک نمایشگاه بسیار بلند بود. بعد مدت 10 روز در اونجا آثارهای بسیار هنری خلق کردیم، رسانه های ترکیه آمدن، باستان خبریشون بسیار بالا بود و همچنان روزنامه ها باز با حضور خود عبدالله گل، معاون نخست وزیر، وزیر داخله، شماری از نماینده های مجلس ترکیه در ولایت ساکاریا اینجا از ما دیدن کردن، آثار ما را در معرض نمایش قرار دادن و اونا را خریدن و این نمایشگاه در چندین کشوری که یاد کردم، غیر از اینکه در افغانستان فرصت مساعد نشد، همین 14 کشورهای مختلف اونجا نمایشگاه ما بودن. ما مجموعاً از 15 کشور بودیم. متاسفانه افغانستان به شکل رسمی که بگویم دعوت شده باشد نه، بلکه من در دوران تحصیل در اونجا بودم و یک نهادی که مردم افغانستان داره، یک مرکز فرهنگی با از طریق اونا معرفی شدیم، با به حیث یک هنرمندی مهمان گفته، اما به صورت رسمی افغانستان در اون نمایشگاه اشتراک نداشتن. ولی تلاش کردیم که صدای مردم افغانستان، فرهنگ مردم افغانستان، هنر مردم افغانستان را به اندازه توان خود به 14 کشور دیگه و کشوری به زبان که ترکیه باشه برسانیم.
آقای امید، شما مدت در پانتون کابل هم استاد بودین، از دوره پانتون کابل و خاطراتی که دارین قصه کنین.
من 70 سال در پانتون کابل به حیث استاد و آمیر دپارتمان فوتوگرافی بودم. خاطرات زیبایی دارم، از جمله چیزی که برای من ارزش والایی دارم این است که تمام محصلین خود چی از طبقه اونا ذکر برایشان یک آزادی خاص داده بودم. وقتی که من در پانتون کابل رفتم، خاطرات خیلی زیبا از همکارا، از محصلین خود دارم که از جمله قناعت و رضایت محصل ما در مرحله اول بود و همچنان همکاران ما از رئیس ما گرفته تا رئیس خود پوهنتون کابل جناب فارقی صاحب بودن. من خودم یک گروه از محصلین جور کردم که در هر مراسم ما اشتراک میکردیم، گزارش خودم میگرفتیم و عکسارم تهیه میکردیم برای راپورتاج اونا. و چیزی که برای من خیلی مفید بود، ما تانستیم که خود دیجیتال گرافیک که قبلا در فاکولته هنرهای زیبا متاسفانه به صورت اکادمیک دست داده نمیشد، من همی حرفه را از ترکیه آموزش که دیده بودم با برنامه های مختلف کامپیوتری، ولی محصلین خود عرضه کرده، محصلین ما الحمدلله با استعداد خوب تانستن که اونا را بو اقدام بکنه و بو انجام بده.
آقای امید، طوری که شما گفتین یک سال بعد از تسلط دوباره طالبا شما افغانستان را ترک کردین، فعلا در کدام کشور جهان زندگی میکنین و چی برنامه های روی دست دارین؟
سال 2022 در ماه جولای افغانستان را ترک کردیم، با آن که بسیار علاقمندی خاص داشتیم از شرایط نامساعد و تهدیدهایی که همیشه متوجه ما بودند. فعلا ما در جرمنی هستیم، قبلا با نهادهای آلمانی کار میکردیم، خوشبختانه به خود و خانواده ما ویزه دادن. ما در اینجا هم در یک انستیتوت تحقیقاتی به نام انستیتوت باختر در برلین هستن، اونجا کار میکنیم به مدت یک سال با صلیب سرخ آلمان که در اینجا فعالیت داشتن ما کار کردیم. همزمان نمایشگاه های موجود آوردیم که اون نمایشگاه در راستای فرهنگ مردم افغانستان در موضوع دیسکریمینیشن یا تبعیض بودن و در قسمت ادغام یا انتگریشن بودن. این نمایشگاه ما در شهرهای مختلف مثل باکن، بخولد و چندین شهر دیگه با نمایش رفتن و همزمان با نهادهای آلمانی و مهاجرین که هستن، اینا هر از گاهی برنامه های متعدد داره، سالی دو بار سه بار در اونجا هم به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتیم. صدای مردم افغانستان، به خصوص صدای زنان افغانستان، صدای دختران افغانستان که در چنین شرایطی از تمام امکانات باز مانده بلند کردیم. و ما چی کردیم برای دخترای افغانستان یا زنان افغانستان؟ با انستیتوت تحقیقاتی باختر زمینه تحصیل فراهم کردیم. خودم مضمون دیجیتال گرافیک، فوتوگرافی را چندین سمستر درس دادیم و خوشبختانه از اینجا هم برایشان یک سرتیفیکت، به خاطر که انستیتوت ما رجیستر شده آلمان هستن، برای اونا روان کردیم. و زمینه دیگه که در افغانستان تلاش داریم، کاتب ها هستن که هر از گاهی با نهادهای های مختلف فرصت تحصیلی رو مساعد کردیم که در افغانستان اونجا با تعداد از دوستا دخترها تحصیل میکنه، با اونم که اجازه نداره ولی در بعضی مکاتب ها رسما فعالیت داره، اونا با فکر آرام درس میخونه و حقوق معاش معلمینشان از در طریق فراهم کردیم. و فرصت ها رو مساعد ساختیم با بعضی کورس های زبان و کامپیوتر، تعداد را از بیرون زمینه بورسیش را فراهم کردیم که اونا یک مبلغ فیسی که کورس میگیرن برای خانواده به وضعیت که اقلن همون فیس توانی کامپیوتر انگلیسی رو نداره، برای اونا در کابل روان بکنیم که اونا با فکر آرامتر میتونه به درسای خود ادامه بده.
آقای امید، اگر بسیار کوتاه بگوین، متاسفانه با تسلط دوباره طالبان در افغانستان، هنرها به خصوص هنرهای ترسیمی ممنوع قرار داده شده و 15 هنرها هم طوری که دیده میشه دیگه فعالیت نداره. پیام شما به هنرمندا و جوانای با استعدادی که در افغانستان باقی ماندن چیست؟
ما همینجا یک نهاد به نام بوم آزادی که تعداد از هنرمندا را اندازه کرده، خوشبختانه برای او هنرمندا زمینه را مساعد کرده، تعداد را بر آلمان زمینه قالشان را فراهم کرده، تعداد را نمایشگاه‌هاش را بخواهد به صورت مجازی برگزار بکنه. و هر از گاه ما در تلاش از این هستیم که صدای او هنرمندایی که در بند هستند در گوشه گوشه دنیا، چی از طریق نمایشگاه چی از طریق درخواست ها برسانیم. ما پیام خاصی بر اونها نداریم، به خاطر که تا یک عمل یا کار نتانیم یک پیام ساده ما قابل قناعت اونا نخواهد بود. اما در هر مجامعی که صدای مردم شنیده شود، به خصوص با نهادهای ملل متحد، اینا مشکلات هنرمندان را مطرح کرده و کارهایی که اونا روان کرده و کارها را به صورت مجازی یا به صورت پروژکتور به نمایش مانده، تعداد از آثارها در معرض فروش قرار گرفته و مبالغشان پس بر افغانستان روان شده. یک تیمی بسیار کلان روی هنرمندان کار میکنه که خوشبختانه هنرمندان نسبت به دیگه قشر جامعه افغانستان یک فرصت از این داره که صدای خود بکشه، چی در قالب سیر، چی در قالب نقاشی، چی در قالب گرافیک، چی در قالب عکس. یکانه هدف من این است که ما در امی راستایی که آموزش دیدیم بتونیم خود را تقویت ببخشیم، اگر فرصت تحصیلی مساعد شد بتونیم دکترای خود بگیریم. و دومین مواردی که خیلی تلاش داریم اقلا ما بتونیم که یک مرکزیت واحدی برای هنرمندان بسازیم که بتونه هنرمندان نه تنها اونایی که در افغانستان هستن، بلکه بسیار هنرمندان زبره و زبردست ما در کشورهای مختلف داریم که از تجربات اونا بتونه هنرمندان افغانستان ما مستفید شود. یگانه آرزوی من است که تبادل افکار بین هنرمندان باوجود بیاد. موفق باشید.
تشکر آقای علی امید، فوتو ژورنالیست و هنرمند افغان که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
Oh,